نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده داران در ایران، شمایی که در نیمه شب بامداد دوشنبه ایران بیدار هستید، همراه رادیو فردا هستید و در سیومین بامداد در شهری و ما همچنان ما رو همراهی میکنید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در برنامه زنده یک ساعته امشب مجله نیمه شب رادیو فردا با خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اجازه بدید مثل همیشه برنامه رو با خبرها شروع کنیم. فینا آسمی در استودیوست با دستی پر از خبر تازه.
با سلام مجدد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه از تأسیسات پارچین به صورت تشریفاتی دیدار کرده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته که در این بازدید آقای آمانو از بعضی از نقاط کارگاهی پارچین که به گفته او ادعاهای واهی در مورد آن مطرح شده بود دیدار کرده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجم شهریور ماه در گزارشی درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرده بود تهران احتمالاً بخش جدیدی را در پایگاه نظامی پارچین اضافه کرده که از خرداد ماه در دست ساخت بوده است. پیشتر مؤسسه خصوصی علوم امنیت در آمریکا گفته بود این فعالیت‌ها احتمالاً به منظور پاکسازی پارچین پیش از بازرسی‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. ایران این گزارش را مضحک خوانده بود. سخنگوی کمیسیون بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی میگوید گزارش این کمیسیون تا هفته آینده آماده می‌شود. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون بررسی توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 روز یکشنبه به خبرگزاری تسنیم گفت جمع‌بندی بررسی برجام بعد از پایان دیدار با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز می‌شود. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه طی سفر یک روزه به تهران با اعضای کمیسیون برجام دیدار کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با صدور حکمی محمد حسن حبیبزاده را به عنوان کاردار سفارت ایران در لندن منصوب کرد. آقای حبیبزاده پیشتر کاردار ترددی ایران در لندن، نماینده دائم ایران در سازمان بین‌المللی دریانوردی و همچنین رئیس اداره اول اروپای غربی وزارت خارجه ایران بوده است. سفارتخانه‌های ایران و بریتانیا روز اول شهریور ماه سال جاری فعالیت خود را از سر گرفتند. بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران حدود 4 سال بعد از آن اتفاق افتاد که در آذر ماه سال 90 عده‌ای تظاهرکننده از دیوار این ساختمان بالا رفته و پرچم بریتانیا را پایین کشیدند. حسن قشقاوی معاون وزارت خارجه ایران میگوید سفارت ایران در صنعا همچنان باز است، دیپلمات‌های ایرانی در پایتخت یمن به کار خود ادامه می‌دهند و ایران قصد ندارد که سفارت خود را در این شهر ببندد. روزنامه الشرق الاوسط روز 18 شهریور ماه نوشته بود که با اوج گرفتن جنگ بر سر صنعا، سفیر ایران و معاونش این شهر را در 16 شهریور ترک کرده و به تهران بازگشتند. پیشتر مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی در صنعا را تکذیب کرده و گفته بود که حسین نیکنام سفیر ایران در صنعا برای استفاده از مرخصی سالانش به تهران سفر کرده است. عربستان و دولت عبد رب و منصور هادی رئیس جمهوری در تبعید یمن ایران را به حمایت مالی و تسلیحاتی از شورشیان حوثی متهم می کند. ایران می گوید تنها از حقوق حوثی ها حمایت می کند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که پلیس آلمان از آتش‌سوزی عمدی در یک مرکز اسکان پناهجویان در این کشور خبر داده. پلیس آلمان می‌گوید این آتش‌سوزی در یک سالن ورزشی که قرار بوده سکونتگاه موقت پناهجویان در جنوب غرب آلمان باشد رخ داده است. پلیس می‌گوید هنوز کسی در این ساختمان اسکان داده نشده بود و این حادثه تلفاتی در پی نداشته است. مقام‌های آلمان اعلام کردند که تا پایان سال جاری حدود 1,000,000 پناهجو را در کشورشان می‌پذیرند. بعضی از گروه‌ها با ورود پناهجویان به این کشور مخالف هستند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش در 2 سال آینده 185,000 پناهجو میپذیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در سال مالی 2015 که در آخر ماه سپتامبر 10 روز دیگر به پایان میرسد، ایالات متحده آمریکا مجموعاً 70,000 پناهجو را در خاک خود پذیرفته است. جان کری گفته که کشورش علاقه دارد که شمار بیشتری از پناهجویان را بپذیرد، اما قوانین تصویب شده بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 مانع از آن میشود. وزیر خارجه آمریکا گفته بعد از حملات 11 سپتامبر قوانین جدیدی وضع شد که بر پایه آن سابقه همه افراد بررسی می شود و این کاری زمان بر است. آزاده،
متشکرم. فرین عاصمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله نیمه شب. ما رو می شنوید در بامداد دوشنبه 30 شهریور ماه. ما همچنان با شما هستیم. در ادامه از سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران خواهید شنید و ادامه دیدارهای رسمی و بازدیدهای تشریفاتی.
با توجه به محرمانه بودن نقشه راه که بین آژانس و ایران به امضا رسیده، حضور آقای آمانو بیشتر شکل تشریفاتی پیدا می‌کنه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با شرایط سابق کار نخواهد کرد.
به دلیل عدم اعمال حاکمیت قانون در ایران، به خصوص از سوی قوه قضاییه که باید پاسدار اجرای قانون در کشور باشد، این انجمن تعطیل شده.
و در کنار برنامه صدای دیگر و یک برنامه ویژه مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران بیشتر خواهید شنید اگر همراه ما بمانید. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفر یک روزه به تهران روز پرکاری رو پشت سر گذاشت. آقای آمانو بعد از دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و حسن روحانی رئیس جمهور ایران از مجموعه نظامی پارچین هم بازدید کرد. هرچند که البته دیدار او از پارچین از طرف سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران یک بازدید تشریفاتی اعلام شده، اما این نخستین باره که یک مقام آژانس از این سایت نظامی بازدید میکنه. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از ظهر یک شنبه هم با اعضای کمیسیون ویژه برجام در مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. جزئیات از حسین قویمی.
یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفر یک روزش به تهران روز یک شنبه به گفته مقام‌های ایرانی از سایت پارچین بازدید کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران شامگاه یکشنبه گفت یوکیا آمانو در این بازدید از برخی نقاط کارگاهی این مجموعه و روند تعمیر بازسازی جاده‌ای در جوار پارچین نیز دیدن کرد. بر پایه این گزارش آقای آمانو در سفر یک روزه خود به ایران بعد از ظهر یکشنبه با اعضای کمیسیون برجام در مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. به گزارش وبسایت خانه ملت، آقای آمانو در این دیدار تأکید کرد که بر اساس زمانبندی توافق شده در نقشه راه، قرار است مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس تا پایان سال جاری میلادی در حدود 4 ماه دیگر یا 25 آذر برابر با 15 دسامبر به پایان برسد. رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه و کارشناس مسائل هسته‌ای در بریتانیا علت سفر یوکیا آمانو به تهران را این گونه ارزیابی می‌کند.
بعد از بازدید آقای آمانو از کنگره آمریکا و حضور او در سنای آمریکا که به دعوت نمایندگان سنا و با وجود مخالفت دولت آمریکا صورت گرفت، جمهوری اسلامی در یک اقدام متقابل برای اینکه در یک خط مساوی با آمریکا قرار بگیره، ظاهرا دعوتی از آقای آمانو به عمل آورده برای حضور در تهران و احتمالاً دعوت برای حضور در کمیسیون برجام، شبیه اقدامی که با سنای آمریکا انجام میداد. به نظر من این بازدید فاقد ارزش کارشناسی است و بیشتر شکل تشریفاتی داره.
خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بازدید یوکیا آمانو از مجموعه پارچین را یک دیدار تشریفاتی خوانده است. رضا تقی‌زاده در این باره چنین میگوید.
در مورد بازدید از پارچین، با توجه به محرمانه بودن نقشه راه که بین آژانس و ایران به امضا رسیده، حضور آقای آمانو بیشتر شکل تشریفاتی پیدا میکنه. برای اینکه نحوه بازرسی هایی که مورد نظر آژانس هست هنوز روشن نیست، چگونه خواهد بود؟ آیا این بازرسی ها با حضور نمایندگان آژانس و همکاری جمهوری اسلامی صورت میگیره یا اونطور که در گزارش های خبری انتشار پیدا کرده مستقلا توسط ماموران جمهوری اسلامی انجام خواهد شد، نمونه برداری ها و بعد این نمونه ها در مراکز علمی مورد بررسی قرار میگیره؟ ولی همین که با آمانو اجازه دادن یا از او دعوت کردن در پارچین حضور پیدا بکنه، شاید نشانه مثبتی است برای هموار کردن راه بازرسی هایی که تاکنون مانع از رسیدن جمهوری اسلامی به نوعی از توافق فنی با آژانس در مورد گذشته فعالیت های اتمی ایران که مشکوک به داشتن ابعاد نظامی هست شده باشه. ولی باید انتظار داشت که رفتن آقای آمانو به پارچین این راه رو تا حدودی هموار کنه.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون ویژه برجام در نشست امروز بر محرمانه بودن اطلاعات و حفاظت از آن تأکید کرد و افزود طبق برجام ایران داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرا می کند که به گفته او کمک بزرگی به اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. یوکیو آمانو هم با اشاره به سند محرمانه توافق بین ایران و آژانس گفت آژانس سیستمی برای حفاظت از اطلاعات محرمانه دارد و به آن پایبند است. رضا تقی‌زاده.
دولت‌های ایران و آمریکا کاملاً علاقمند بودند به هر قیمت به یک توافق دست پیدا بکنند. جمهوری اسلامی برای رسیدن به گشایش اقتصادی و دولت آمریکا برای به صف رسوندن یک پیروزی سیاسی. بین الملل به نظر می‌رسد آماده شدند علی‌رغم مخالفت‌های داخلی در درون کشورهای خودشون امتیازهای قابل ملاحظه‌ای به طرف متقابل بدن که قادر به انتشار این امتیازها نبودن و وسیله دادن و گرفتن این امتیازها ظاهراً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده که قسمت اعظم اعتبارات و هزینه‌های اون رو من جمله هزینه‌های بازرسی از ایران رو آمریکا تامین می‌کنه. ولی آیا آقای آمانو قادر خواهد بود بخش‌هایی از این توافق رو انتشار بده؟ به نظر من بایستی منتظر گزارش 15 دسامبر آقای آمانو ناظران بنشینن که آخرین گزارش آژانس خواهد بود در مورد رفع ابهام از گذشته برنامه‌های اتمی ایران.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، در پایان جلسه برجام در مجلس شورای اسلامی، علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه برجام 5 خواسته یا به گفته او انتظار این کمیسیون را خطاب به یوکیو آمانو چنین برشمرد: 1. برخورد فنی و علمی با فناوری هسته‌ای ایران. 2. بسته شدن پرونده مسائل گذشته که به صورت سیاسی باز شده است. 3. حفظ دستاوردها و اطلاعات و امانتداری آژانس در مورد ایران. 4. کمک برای پیشرفت و توسعه انرژی هسته‌ای در ایران که انتظار یک عضو رسمی آژانس است. و 5. دست به دست هم دادن برای خلع سلاح کشتار جمعی در کل جهان و تلاش در جهت نابودی این گونه سلاح‌ها و خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید در مورد سفر یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تهران و روز پرکاری که پشت سر گذاشت. اما نظر شما در مورد این سفر و بازدید و دیدارها با رئیس جمهور ایران و وزیر امور خارجه کشور چه هست؟ میتونید با ما تماس بگیرید یا برای ما پیام بفرستید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا یا از طریق وایبر و واتساپ با ما در ارتباط باشید.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران اومدن، به ایران اومدن، از پارچین هم بازدید کردن. خیلی من و ایرانی‌های دیگه دوست داریم ببینیم که این روزنامه کیهان که خودش رو پدر بزرگ مطبوعات ایران میدونه این مسئله رو چجوری توجیه میکنه. حالا ایشون بازدید از اونجا رو در حد تجاوز ناموسی حتی تعبیر میکردن. خب حالا اومدن دیدن چطور شد؟
من برخلاف کسانی که موافق توافق هسته‌ای هستن که سایه جنگ رو از سر ایران کم کرده، معتقدم راه حل سومی بجز جنگ و همچنین توافق فعلی وجود دارد و اون این است که مردم علاوه بر توسعه و رفع تحریم‌ها به حقوق بشر، حقوقی اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر احترام بگذارند. این دو مکمل همدیگرند. بدون حقوق بشر توسعه به معنای تحمیل فقر و فلاکت و بیکاری و اعتیاد و فحشا و دروغ و خوش‌سالی بر مردم ایران است.
با سلام، من میخواستم به این مقامات کشور بگم حالا که شرایطی پیش اومده و سرمایه‌گذارهای خارجی دارن میان ایران، خواهش میکنم زیاد سخت نگیرید، شاید وضعیت بیکاری و تورم کمی بهتر بشه و مردم یه نفسی بکشن. خواهش میکنم مسئولین.
آقای اوباما فقط به پیشرفت اقتصاد آمریکا می‌نظرد. اقتصاد وقتی پیشرفت کنه به طبعی خاصی ازش بهره مند باشن، اکثریت مردم بی بهره باشن، چه فایده‌ای داره؟
آدمایی که میرین حج افتخار میکنین که 10 بار 20 بار رفتین حج عمره و حج واجب. آقایون بیاین به مملکت خودتون نگاه کنین، خانم ها به مملکت خودتون نگاه کنین، بیاین تو مملکت خودتون ببینین کی نداره، کی مریضه. مریضه که تو بیمارستان پول ندارن مداوا بشن، پولتون رو جمع کنین خرج اینا بکنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که قبل از پخش این تلفن ها گفتم، میتونید با ما از طریق وایبر هم در ارتباط باشید با شماره 20420-725-970-30. همینطور میتونید از طریق پیامگیر با ما در ارتباط باشید و برای ما اسمس بفرستید به شماره 20487-799-599-848. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو ساعت 16 دقیقه بامداد 30 شهریور ماه هست در تهران. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه در گفتگوی با روزنامه قانون چاپ تهران در مورد انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران گفت که این تشکل با شرایط قبل کار نمی کنه و کار اون در شکل جدیدی که طراحی شده ادامه پیدا خواهد کرد. در مورد این شکل جدید از کار مربوط به انجمن صنفی روزنامه نگاران از الهه روانشاد بشنویم.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران روز 14 مرداد 88 با حکم سعید مرتضوی دادستان وقت تهران پلمب شد. حسن روحانی وعده بازگشایی برخی نهادهای صنفی از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را داده بود و سال گذشته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در نامه‌ای به او این وعده را یادآور شده و گفته‌های او در مورد تهیه لایحه‌ای برای صنف خبرنگاران را باعث نگرانی خوانده و همچنین انتقاداتی را در مورد تلاش دولت برای چیرگی بر حرفه روزنامه‌نگاری، تشکل صنفی آن و نقض استقلال روزنامه‌نگاران مطرح کرده بود. در مورد تازه‌ترین سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد شکل جدید طراحی شده برای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، رادیو فردا دیدگاه رجب علی مزروعی، آخرین رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران ساکن بلژیک را جویا شده است.
من ابتدا توضیح بدم که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به لحاظ تشکیلاتی ارتباط چندانی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نداره، برای اینکه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران یک نهاد کارگری هست و برای فعالیت خودش از وزارت کار و امور اجتماعی بخش تشکل‌های کارگری مجوز گرفته و بنابراین به لحاظ حقوقی کاملا یک نهادی کارگری هست و خیلی عجیب هست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره اظهار نظر کرده. دوم اینکه انجمن سال 88 پس از وقایعی که نسبت به انتخابات ریاست جمهوری اون سال اتفاق افتاد به طور غیر قانونی دفترش پلم شد و تا امروز هم هیچ حکم قانونی برای بستن در انجمن و جلوگیری از فعالیت‌هایش داده نشده. بنابراین انجمن به لحاظ حقوقی شخصیت حقوقیش مستقر هست و متاسفانه به دلیل عدم اعمال حاکمیت قانون در ایران به خصوص از سوی قوه قضاییه که باید پاسدار اجرای قانون در کشور باشه، این انجمن تعطیل شده و لازم شخصیت حقوقش کاملا پابرجاست.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با تاکید بر عدم ادامه کار انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با شرایط سابق افزوده است که پیرو تفاهم‌نامه‌ای که وزارت ارشاد با وزارت کار منعقد کرده، این تشکل صنفی در شکل جدید کاملا استانی در تمامی استانها ادامه پیدا خواهد کرد. رجب علی مزروعی، آخرین رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران.
گفتن این از طریق انجمن‌های استانی میشد. خب این یه طرحی بوده که معاون مطبوعاتی ارشاد آقای انتظامی که از قدم ایام با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران مخالف بود و از این فرصت شغلیش استفاده کرده برای اینکه جلوی فعالیت‌های انجمن رو به هر شکل بگیره. این در استان‌ها فعالان مطبوعاتی دور هم جمع میشن و نهاد صنفی مطبوعاتی رو تشکیل میدن که البته این نهاد دیگه نهاد کارگری نیست، چون هم مدیران مسئول عضوشن که کارفرما هستن و هم روزنامه نگاران، اصلا ماهیتاً به لحاظ حقوقی متفاوت از انجمن صنفی روزنامه نگاران هستن که یک نهاد کارگری هست و به هیچ وجه اونها نمیتونن جایگزین باشن برای انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران. یک نهاد ملی و سراسری هست و میدانید که قبل از تعطیلی هم در بسیاری از استانها شعبه داشت و نزدیک به 4000 روزنامه نگار که عضو انجمن بودن از سراسر کشور بودن.
آرش حسنیا، همکار رادیو فردا در جمهوری چک و عضو آخرین هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نیز بر اینکه این انجمن صنفی همچنان پایگاه قانونی دارد تاکید میکند.
من فکر میکنم که ابتدا باید معلوم بشه که حرفای آقای جنتی چقدر مبنای قانونی داره و چقدر رنگ و بوی سیاسی داره. اگر ایشون مدعی هستن که انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران منحل شده، باید رأی دادگاهی رو که حکم در اونجا صادر شده رو ما بدونیم و ببینیم. بر اساس اطلاعاتی که ما داریم چنین اتفاقی نیفتاده و دیگر مراحل انحلال انجمن که در اساسنامه انجمن هم آمده هیچ وقت اتفاق نیفتاده. انجمن بر اساس حکمی که دادستان وقت آقای مرتضوی که همکنون خودشون پرونده دارن و جزو متهمان هستن در دادگاه، بر اساس شرایط پس از اعتراضات سال 88 انجمن رو درش رو پلم کردن و مانع فعالیت‌های قانونی انجمن شدن. پس از اون اتفاق دیگه‌ای نیفتاده که ما انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران رو منحل شده فرض بکنیم. بعد از پیگیری‌ها هم گفتن مقام‌های قضایی که وزارت اطلاعات شاکیه انجمن هست، که هرگز چنین شکایتی به طور رسمی هم از وزارت اطلاعات باز ما نشنیدیم. اما من فکر می‌کنم که مادامی که مراحل قانونی برای انحلال انجمن پیشین که نه در اساسنامه انجمن چنین چیزی آمده و نه اتفاقی در دادگاه افتاده، کماکان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران تنها انجمن صنفی برای کار روزنامه‌نگارا و برای کار روزنامه‌نگاری است. و این صحبتی که آقای علی جنتی کردن به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، من فکر می‌کنم که مبنای قانونی نداره. خب اگر مبنای سیاسی هم داشته باشه فرمایش ایشون که دیگه از عهده قانون و روزنامه‌نگاران خارجه.
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در بهمن ماه گذشته نیز در بیانیه‌ای از تلاش وزارت کار برای ایجاد تشکل جایگزین برای این انجمن انتقاد کرده، آن را مداخله دولت در ایجاد تشکل‌های کارگری نامید و افزود که بر پایه مقررات کشور ممنوع است.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید در مورد سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در گفتگو با روزنامه قانون گفته انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران اگر کارش رو شروع بکنه با شرایط سابق نخواهد بود. اما شما در این مورد چی فکر میکنید؟ اگر روزنامه نگار هستید و در مورد انجمن صنفی روزنامه نگاران در ایران نظری دارید، میتونید در صفحه فیسبوک ما که این مطلب در اونجا منتشر میشه نظرتون رو بنویسید و بگید در مورد این سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد چه فکر میکنید؟
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مقام‌های دولتی آمارهای عجیبی از کاربری تلگرام در ایران می‌دهند.
اخیراً وزارت ارتباطات اعلام کرد نزدیک به 13 میلیون نفر عضو تلگرام هستند.
این آمار چه پایه‌ای دارد و نحوه مواجهه مسئولان و کاربران ایرانی با تلگرام چیست؟
متأسفانه به دلایلی که مبالغه کردن توی حوزه کاری خودشونه، میان یه سری آمار عجیب‌غریبی ارائه می‌دن که بعد می‌مونن.
با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا با هم پرونده تلگرام را ورق بزنیم.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
امیدواریم که .com رو بشنوید. در مورد تلگرام هستیم برنامه و امیدواریم که از موضوعهای مورد علاقتون باشه. اما بریم سری بزنیم به سوریه. 75 تن از شبه نظامیان مخالف گروه خلافت اسلامی که از طرف آمریکا و نیروهای ائتلاف آموزش دیده بودند وارد سوریه شدند. این گروه در ترکیه آموزش دیدند و اونطور که دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده با حمایت هوایی آمریکا وارد استان حلب در شمال سوریه شدند. ایلیا جزایری همکارم از منطقه با ماست و جزئیات رو در همین زمینه با ما در میون بگذاره. ایلیا.
بله آزاده، همینطور که گفتی 75 تا از نیروهای اپوزیسیون سوریه که توسط نیروهای آمریکایی در یکی از پایگاه‌های نزدیک به آنکارا پایتخت ترکیه آموزش دیدن. شب گذشته و روز گذشته وارد سوریه شدند و در ادلب در حلب مستقر شدند و اونها قرار هست از یکی از گردان‌های مخالفان که از سوی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا حمایت میشه پشتیبانی کنند. آمریکا امیدوار هست که بتونه با این برنامه در مقابل گروه دولت اسلامی یا حکومت اسلامی موسوم به داعش ایستادگی کنه و بتونه با این گروه بجنگه، اگرچه قبلا اعلام شده بود از 65 نفری که آمریکا آموزش داده بود تنها 4 یا 5 نفر تنها موندن و بقیه اونها کشته شدن یا به دست گروه امنصره شاخه القاعده در سوریه روبوده شدن. الان 75 نفر دیگه وارد سوریه شدن و این برنامه آمریکا برای آموزش نیروهای مخالفان حکومت سوریه داره کند پیش میره، چرا که هم کسانی که به این برنامه میپیوندن کم هست تعدادشون و همین که در سوریه با مشکلاتی مواجه هستن، از جمله رودررویی با برخی گروه های دیگر مخالف حکومت سوریه از جمله گروه النصره.
منظور این هستش که حتی اگر آموزش هم ببینن ممکنه مسئله داخلی در سوریه شرایطی رو ایجاب کنه که نتونن از آموزشاشون خیلی استفاده کنن. آره
درسته، هم مسئله برخورد با دیگر گروه های اسلامگرای مخالف حکومت سوریه وجود داره به غیر از گروه حکومت اسلامی همون داعش، و هم مسئله رودررویی با نیروهای دولتی سوریه وجود داره که ممکنه باعث بشه که اینها نتونن از آموزش هاشون استفاده کنن.
ایلیا، در کنار این آموزش ها اما آتش بسی اعلام شده بین دولت سوریه و مخالفان توی 4 تا شهرک در شمال سوریه و حومه دمشق. این آتش بس چه شرایطی داره؟
این آتش بس این دفعه آزار بسیار مهم است. قبلا هم 2 بار آتش بس در این مناطق اعلام شده بود، در 2 شهرک کفریا و الفوئه در شمال سوریه در استان ادلب که 2 شهرک شیعه نشین هستند، و در 2 شهرک الزبدانی و مزایا در حومه دمشق که البته سنی نشین هستند. 2 شهرک مزایا و الزبدانی در دست مخالفان هستند و توسط نیروهای دولتی و حزب الله لبنان محاصره میشن و 2 شهرک الفوئه و کفریا به دست نیروهای مخالفان هم در محاصره هستند. این آتش بسی که امروز در روز گذشته ساعت 12 ظهر اجرا گذاشته شد، بعد از اون به یک پیشنویس توافقنامه‌ای دست یافتن 2 طرف درگیر که بر پای اون قرار هست اگر این پیشنویس به یک توافق عملی برسه این آتش بس 6 ماهه باشه و قرار هست که 325 تن از زنان و 125 تن از کودکانی که به دست حکومت سوریه به اسارت گرفته شدن آزاد بشن، زخمی ها از 2 منطقه خارج بشن و همچنین شبه نظامیان مخالف سوریه، مخالف حکومت سوریه از شهرک های زبدانی و مزایا در حومه دمشق خارج بشن و همچنین غیر نظامیانی که زن هستند یا پیر هستند و پسرانی هستند که سنشون زیر 18 سال هست از 2 شهرک شیعه نشین کفرایا و فوئه در استان ادلب در شمال سوریه خارج بشن. بعد از این آتش بس این پیشنویس آماده شده و باید دید آیا در ساعت‌های آینده عملی میشه و اجرا گذاشته میشه یا نه.
ممنونم از ایلیا جزیری، همکار ما در منطقه بود، در مورد آخرین خبرهای سوریه، از جمله اینکه 75 شبه نظامی آموزش دیده از طرف آمریکا وارد سوریه شدند شنیدیم. میتونید جزئیات رو در سایت ما در همین زمینه دنبال کنید. اخبار مربوط به سوریه در سایت ما مدام به روز میشه، radiofarda.com. و در ادامه با فریبرز غریب همراه بشیم، خبرهای ورزشی رو هم بشنویم.
در مرحله 1/8 پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران یکشنبه شب، تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران در وقت اضافه دقیقه 100 تیم سختکوش ملوان بندر انزلی را با 1-0 شکست داد و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. سرخپوشان تهرانی در 1/4 باید با برنده مسابقه گسترش فولاد و ذوب‌آهن دیدار کنند. در این چارچوب همچنین عصر یکشنبه تراکتورسازی تبریز در قم در حالی که 9 نفره شده بود، سبا تیم علی دایی را 1-0 برد و سایپا هم در مشهد در ضربات پنالتی از سد میزبانش سیاه جامگان گذشت. در ادامه مسابقات والیبال زیر 21 سال جهان که در مکزیک در جریان است، روز یکشنبه تیم والیبال جوانان ایران مقابل لهستان به میدان رفت و در پایان با حساب 3-1 مغلوب این تیم شد. تیم والیبال زیر 21 سال ایران برای کسب عنوان 11امی جهان باید با تیم جوانان آمریکا دیدار کند. تیم ملی تکواندوی ایران با کسب یک مدال طلا، یک نقره و دو برنز به کار خود در رقابت‌های تکواندوی جایزه بزرگ ترکیه پایان داد. ایران با 7 تکواندوکای زن و مرد در این پیکارها که امتیاز آن برای کسب سهمیه المپیک محسوب می‌شد، شرکت کرده بود. مهدی خدابخشی در وزن منهای 80 کیلوگرم تنها نشان طلای تکواندوی ایران را در این مسابقات برگردن آویخت. در 13مین دور از رقابت‌های اتومبیل‌رانی فرمول 1 فصل که عصر یکشنبه در سنگاپور انجام شد، سباستیان فتل راننده آلمانی تیم فراری زودتر از رقیبان مدعی و قدرش از خط پایان گذشت و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. در رده‌بندی کلی 13 مرحله برگزار شده فرمول 1، لوئیس هامیلتون بریتانیایی از تیم مرسدس با 252 امتیاز در صدر جدول ایستاده. در هفته چهارم فوتبال سری آ ایتالیا روز یکشنبه تیم یوونتوس مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی 2 گله در زمین جنوا اولین برد فصل را جشن گرفت. اینتر میلان هم در خانه کیوو ورونا با 1 گل به برتری رسید و با 4 پیروزی از 4 مسابقه همچنان پرچمدار جدول باقی ماند. و در مهمترین بازی روز یکشنبه لیگ برتر فوتبال انگلیس در هفته ششم، منچستر یونایتد میزبانش ساوثهامپتون را 3-2 شکست داد و پشت سر همشهری من سیتی به رتبه 2 جدول صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه به شما سلام میکنیم، شما همراهان و شب زنده داران، به خصوص در ایران، شمایی که در 30 دقیقه بامداد تهران همچنان با رادیو فردا هستید و خبرهای تازه رو از رادیو فردا دنبال میکنید. اول میریم خبرهای تازه رو میشنویم با فرینه آسمی، بعد برمیگردیم و برنامه صدای دیگر رو خواهیم شنید، بعد هم یک برنامه ویژه مربوط به تحریم ها و برداشته شدن تحریم ها با مسئله مربوط به توافق هسته‌ای ایران رو خواهید شنید.
با سلام مجدد. وزارت کشور یونان ساعتی پیش در خبری که روی وبسایت خود منتشر کرد نوشت که بر اساس نتایج اولیه از 50% آرا که تاکنون شمرده شده، حزب چپگرای سیریزا در یونان بیش از 35% آرا را به خود اختصاص داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حزب محافظه‌کار دموکراسی نو 28% آرا را به دست آورده. بر این اساس حدود 145 کرسی از 300 کرسی پارلمان به حزب سیریزا اختصاص می‌یابد. همچنین رهبر حزب راستگرای دموکراسی نو با پذیرش شکست در انتخابات پارلمانی به الکسیس سیپراس رهبر حزب چپگرای سیریزا تبریک گفت. رویترز گزارش می‌دهد که 55% مردم یونان در این رأی‌گیری شرکت کردند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که پلیس آلمان از آتش‌سوزی عمدی در یک مرکز اسکان پناهجویان در این کشور خبر داده. پلیس آلمان می‌گوید این آتش‌سوزی در یک سالن ورزشی که قرار بود سکونتگاه موقت پناهجویان در جنوب غرب آلمان باشد رخ داده. پلیس می‌گوید هنوز کسی در این ساختمان اسکان داده نشده بود و این حادثه تلفاتی نداشته است. مقام‌های آلمان اعلام کردند که تا پایان سال جاری حدود 1 میلیون پناهجو را در کشورشان می‌پذیرند. بعضی از گروه‌ها با ورود پناهجویان به این کشور مخالف هستند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش در 2 سال آینده 185,000 پناهجو میپذیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در سال مالی 2015 که در آخر ماه سپتامبر، یعنی 10 روز دیگر پایان مییابد، ایالات متحده آمریکا مجموعاً 70,000 پناهجو را در خاک خود پذیرفته است. جان کری گفته که کشورش علاقه دارد که شمار بیشتری از پناهجویان را بپذیرد، اما قوانین تصویب شده بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 مانع از آن میشود. وزیر خارجه آمریکا گفته بعد از حملات 11 سپتامبر قوانین جدیدی وضع شد که بر پایه آن سابقه همه افراد بررسی می شود و این کاری زمان بر است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز یکشنبه از تأسیسات پارچین به صورت تشریفاتی دیدار کرد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، گفته در این بازدید آقای آمانو از بعضی از نقاط کارگاهی پارچین که به گفته او ادعاهای واهی در مورد آن مطرح شده بود، دیدار کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجم شهریور ماه در گزارشی درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرده بود تهران احتمالاً بخش جدیدی را در پایگاه نظامی پارچین اضافه کرده است.
ممنونم از سفین عاصمی بود و خبرها رو شنیدین. بخش آخر خبری بود در مجله نیمه شب رادیو فردا. حدود 25 دقیقه آینده شما میتونید باز هم اخبار رو از رادیو فردا دنبال کنید. اما در ادامه همیشه در این ساعت شما تکرار برنامه صدای دیگر رو میشنوید در مورد زنان و وضعیت زنان و شرایطی که به خصوص زنان ایرانی دارن در برنامه رویا کریمی مشت. بعد از این برنامه این هفته شما میتونید با سمیرا قرایی همراه بشید و ویژه برنامه ای رو بشنوید در مورد تاثیر تحریم ها بر ایران، به خصوص تحریم ها با توجه به شرایطی که در آینده خواهند داشت. همراه بشید با رویا کریمی مشت در ابتدا و همچنان با ما بمونید. امیدواریم که دوشنبه آرامی داشته باشید و روز و شب بر شما خوش هر جایی که هستید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این بار دیگر نه یک تحقیق دانشگاهی است و نه گزارشی مطبوعاتی. این بار یک مقام رسمی، مدیر کل ثبت احوال استان قزوین، اعلام کرده که در سال گذشته در این استان بیش از 920 دختر بچه در گروه سنی 10 تا 14 سال ازدواج کردند. با من رویا کریمی مشت همراه باشید تا در صدای دیگر این هفته یک بار دیگر نگاهی داشته باشیم به موضوع ازدواج دختر بچه ها. خبر کوتاه‌تر از اونه که بشه به اون بالا پر داد. مدیر کل ثبت احوال استان قزوین تنها به ارائه این آمار بسنده کرده که 920 دختر در گروه سنی 10 تا 14 سال در سال گذشته در این استان ازدواج کردند و البته از ثبت ازدواج یک دختر زیر 9 سال هم خبر داده. اما کسی از او و 920 زن کمتر از 15 سالی که حالا در قزوین زندگی میکنن نپرسیده که تکلیف مدرسه این گروه چی میشه. آیا اونها برای پذیرفتن مسئولیت یک زندگی آماده بودن؟ آیا اونها میتونن روابط اجتماعی و فردی مناسبی با جامعه جدید اطرافشون برقرار کنن؟ آیا اصلا میدونن ازدواج کردن یعنی چی؟ و اونطور که این روزها همه بر اون تاکید میکنن، متمتع کردن یک مرد یا همون برآوردن نیازهای جنسی یک مرد چگونه ممکنه؟ اینها سوالاتیه که شاید برای همیشه بی پاسخ بمونه. همراه هستیم با رایحه مظفریان، جمعیت شناس ساکن تهران. خانم مظفریان، با تمام این آمار و اخبار منتشر شده به نظر میرسه که پدیده ازدواج زود هنگام در ایران اصلا پدیده جدیدی نیست.
این موضوع نه تنها یک پدیده جدید نیست، بلکه پدیده هم نیست که تنها مختص به جامعه ایران باشه، بلکه سراسر جهان با پدیده ازدواج زود هنگام کودکان درگیر هستند. ولی به دلیل اینکه در سالهای اخیر مخصوصا از سال 1985 به بعد آمارهای مدونی رو سازمان ثبت احوال و بعدش هم سازمان آمار کشور منتشر کردن و طی سرشماری هایی که از تمام کشور انجام گرفته در سه گروه سنین زیر 10 سال، 10 سال تا 14 سال و 15 تا 19 سال، البته سنین های بعدی رو هم بررسی کرده، آمارها رو منتشر کرده، این پدیده قابلیت بررسی بیشتری پیدا کرد.
خانم مظفریان، چه معیاری برای تعیین سن ازدواج دختر بچه ها وجود داره؟ برخی معتقدن که سن اصلا نمیتونه عاملی برای تعیین میزان آمادگی یک دختر برای پذیرش مسئولیت یک زندگی مشترک باشه.
ماده ای که کنوانسیون حقوق کودک میگه که تمام افرادی که زیر 18 سال سن دارن کودک محسوب میشن، اما در کشورهای اسلامی سنی رو براشون مطرح میکنه که شرع در نظر میگیره. یعنی این تبصره رو هم کنوانسیون اضافه کرده برای اینکه کشورهای اسلامی به این کنوانسیون ملحق بشن. اما شرع در اسلام و قانون اساسی در ایران چه میگوید؟ میگه که کودکانی که به بلوغ میرسن از حالت شرعی خارج میشن و دیگه کودک محسوب نمیشن و وارد سن بزرگسالی میشن. به طور کلی اگر بخوام اشاره کنم که در قانون ایران چگونه میسنجه بگم که فردی کودک هست یا نیست، باید بگم که اون رو بر اساس دو مورد میسنجم، یکی این که به رشد رسیده باشه و یکی این که به بلوغ رسیده باشه. برای بلوغ هم قوانینی تعیین کرده، سه شرط گذاشته و برای رشد هم اون رو مکول میکنه به نظر پزشک قانونی. بنابراین یک پروسه طولانی مدت است. اما اون چیزی که اهمیت داره، مثلا آمار 91 رو الان به شما بدم، 187 مورد دختر زیر 10 سال، نزدیک به 40 بیش از 40,000 مورد 10 تا 14 سال و بیش از 26,000 مورد 15 تا 19 سال جزء مواردی هستن که ازدواجشون ثبت شده. اما میدونیم و بدون کتمان هست این موضوع که ازدواج‌های ثبت نشده هم در ایران رواج دارن و مشکل اساسی این هست که در قانون 1041 قانون مدنی ایران آمده که دختر زیر 13 سال و پسر زیر 15 سال برای ازدواجش نیازمند هست به حکم دادگاه صالح و اجازه ولی. در این شرایط پدر میتونه که مثلا 9 ساله 10 ساله دخترش رو شوهر بده و اون شوهر صبر کنه تا دختر به 13 ساله برسه و ازدواج رو ثبت کنه. بنابراین ما ازدواج های رو هم میتونیم در نظر بگیریم که ثبت نشده باقی مونده.
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر سیاست های خودش رو درباره افزایش جمعیت پیگیری کرده و یکی از راهکارها رو پایین آوردن سن ازدواج دونسته. پیش از این از مریم حسین خواه، محقق سازمان عدالت برای ایران ساکن لندن، پرسیده بودم که این سیاست ها چقدر در این ازدواج های زود هنگام مؤثره.
اگه در قالب سیاست های کلی جمهوری اسلامی بخوایم نگاه کنیم، شاید جای تعجب نداشته باشه، ولی خب اینکه جای تعجب نداره، جای اعتراض کردن رو هم نمیبنده و به هر حال اجازه داره که این گفته بشه. به خصوص اینکه وقتی که ما میگیم که ازدواج دختر بچه‌ها، به خصوص دختر بچه‌های زیر 15 سال، چیزی که توی قدم اول به ذهن آدم میاد اینه که نه، تو ایران ما اینو نداریم یا خیلی به ندرت هستش یا در مناطق مرزی و روستایی خیلی حاشیه نشین و فقیر هست. ولی این آمار نشون میده که نه، توی استان تهران هم که پایتخت هست ما این ماجرا رو داریم، توی استانهای مثلا اصفهان، تبریز، جاهایی که خب به هر حال فکر میکنیم که از لحاظ فرهنگی بالا هستن، هم این آمار وجود داره و حتی توی این استان‌ها هم منحصر به شهرهای کوچیک نیستش و تو پایتخت و شهرهای بزرگ هم وجود داره و همه اینها نشون میده که حتی اگه حکومت میخواد که در همین راستای افزایش جمعیت قدم برداره و اتفاقا ازدواج نوجوانان، دختران نوجوان رو خیلی رسمی تبلیغ میکنه، شاید اون پژوهشگرانی که این ماجرا رو اینطور نگاه نمیکنن یا حتی مردم عادی بدونن که خب نه، این فقط توی قسمت‌های کوچیکی نیستش و واقعا داره به سرعت بالا میره این آمار.
و مریم حسین خواه به این پرسش هم پاسخ داده بود که این ازدواج‌های زود هنگام چه تبعاتی برای دختر بچه‌ها داره.
ببینید، در یک نگاه کلی ازدواج زود هنگام دختر بچه‌ها اونها را از تحصیل باز می‌داره. به تبع اون این دخترها نمیتونن آدمای مستقلی باشن که فردا شغلی پیدا بکنن. از اون طرف دیگه اینها فرصت کودکی کردن رو از دست میدن و خیلی زود مجبور هستن زیر بار مسئولیت اداره یک خانواده برن، با اون تعریف‌های کلیشه‌ای هم که ما می‌دونیم از نقش زن‌ها به عنوان همسر وجود داره. خطر افتادن سلامتشون یک ماجرای دیگه هستش، به خاطر زایمان زود هنگام زیر 18 سال، حتی رابطه جنسی زود هنگام. و الان با این ماجرای که وسایل پیشگیری از بارداری رو دارن محدود میکنن، خب این یه خطر دیگه هستش که شاید قبلا هم خونه های بهداشت به این دخترها قرصای جلوگیری از بارداری یا روش های دیگر رو معرفی میکردن، ولی الان اینها هم داره محدود میشه و خطر زایمان زودرس اینها رو بیشتر تهدید میکنه. من اگه بخوام کمی شخصی تر ماجرا رو بگم، میتونم به تجربه خودم اشاره کنم. من وقتی که سال 86 مدت 45 روز توی بند عمومی زندان اوین بودم، با زنهای مواجه شدم که بیشتر اینها توی کودکی شوهر کرده بودن. دختر بچه های 13 ساله 15 ساله بودن، پای سفره عقد نشسته بودن و حالا خیلی از اونها کارشون به اینجا رسیده بود که شوهرشون رو بکشن یا درگیر مواد مخدر یا جرایم دیگه شده بودن. وقتی که با اینها بیشتر صحبت میکردم، کاملا مشخص بودش که ازدواج وقتی که سن خیلی کمی داشتن چقدر توی این ماجرا تاثیر داشته، چقدر مؤثر بوده که اینا علاوه بر اینکه تحصیل نکنن، مهارت‌های زندگی رو هم یاد نگیرن. وقتی که با مشکلات زندگی، حالا یه شوهر خشونتگر هستش یا محیط که مواد مخدر بیشتر در دسترس هست یا جاهایی مثل سرقت و جرایم دیگه، چقدر اینها آسیب پذیرتر هستن به خاطر همون توانا نبودنشون. و خب همه اینها تبعات ازدواج دختر بچه هستش، به علاوه اینکه گفتم توی مرگ و میر مادران و وضعیت سلامت اینها هم با توجه به برنامه‌های جدید دولت در رابطه با تنظیم خانواده واقعا باید نگران باشیم.
به رایحه مظفریان، جمعیت شناس ساکن ایران، برگردیم. خانم مظفریان، به نظر شما دلیل این ازدواج‌های زود هنگام چیه؟ مسائل فرهنگی، تعصباتی که سبب میشه خانواده‌ها زودتر بخوان مسئولیت دختران رو از روی دوش خودشون بردارن، یا فقر؟
خب واقعا مهمترین مسئله این هست که فقره، ولی شاید فقر تنها عامل ازدواج این کودکان نباشه. درسته که به دلیل فقر والدین حاضر میشن که دخترن شوهر بدن، چون هم بابتش پول دریافت میکنن، شیربها یا مهریه یا این دو مسائلی که در قوانین ایران، قوانین رایج ازدواج ایران هست، دریافت میکنن، ولی در حتی یک نونخور هم از خانواده کم میکنن. ولی ماجرا سر این هست که عوامل فرهنگی بسیار متعددی هم در اون اجتماع وجود داره. اینکه مثلا دختری که تا در همین مناطق روستایی نشین تا سن 11 سالگی مخصوصا بعد از شدن اقدام آموزش کشوری نمیتونه بیشتر از این درس بخونه، چون مثلا در روستاش دیگه مدرسه وجود نداره که بره درس بخونه، عملا کاری هم در اون خونه نداره انجام بده. پس بنابراین در همون سنین شوهر داده میشه تا دیگه بره تکلیف زندگیش مشخص بشه. مردها دختران سنین پایین رو ترجیح میدن، چون این دخترها از نظر تمام مسائل جنسی چشم و گوش بسته هستن و قابلیت تربیت شدن دارن. بنابراین یک موردش میتونه فرق باشه، یک موردش میتونه مسائل فرهنگی باشه، یک موردش مخصوصا در این سالهای اخیر نظام بسیار غلط آموزش و پرورش باشه که اتخاذ شد در این سالهای اخیر، و یک مورد دیگه هم بی‌فرهنگی و عدم آگاهی و آموزش صحیح به خانواده ها باشه. ازدواج ابتدای شروع یک حلقه است، حلقه ای که ممکنه به کودک سرپرستی ختم بشه، به کودک بیدگی ختم بشه، به کودک والدی ختم بشه و در نهایت به طلاق ختم بشه.
سپاسگزارم از رایحه مظفریان. این برنامه صدای دیگر هم به پایان رسید. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و خوشحال.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس